بیانیه 640 کنشگر درباره گسترش کارزار نهب جمهوری اسلامی.
خود این بیانیه با توجه به اینکه یک گفتمانی رو داره تبلیغ میکنه که تمام کسانی که به نظرشون جمهوری اسلامی باید برود و یک دموکراسی ممکن در گروه بشر در ایران مستقر بشه.
آیت الله خامنه ای میگوید با دیگر اندیشان مشکلی نداریم به شرط اینکه دشمنی نکنن.
چه در کلام شکل میگیره، یه چیزی نیستش که اگر شما یه چیزی رو فکر بکنید و بیان نکنید خب طبیعتا هیچ کس خبردار نمیشه که حالا باش کاری داشته باشه یا نداشته باشه.
لغو سفر نتانیاهو به ابوظبی، دولت اردن اجازه عبور به هواپیمای نخست وزیر اسرائیل را نداد.
ظاهرا بر سر مسائل فنی اسرائیل ولیعهد اردن و هیئت سلطنتی رو راه نداده. اردن این رو یک بی احترامی بزرگ به ولیعهد خاندان اردن هاشمی تلقی کرده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. بیش از 600 کنشگر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که گسترش کارزار نهب جمهوری اسلامی در پیوند با دیگر حرکت‌های سیاسی و مدنی نوید بخش همسویی و همگرایی بیشتر مبارزات آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه مردم ایران برای رهایی از حکومتی ضد بشری است. درباره این بیانیه با سعید بشیرتاش، یکی از امضا کنندگان این بیانیه، گفتگوی انجام دادم که میشنوید. سعید بشیرتاش در بلژیک.
این نامه در ایران تهیه شده و توسط فعالان سیاسی داخل ایران فرستاده شده به خارج از کشور که هم در فعالان داخل کشور و خارج کشور از اون حمایت بکنن و اون رو امضا بکنن. خود من شخصا نام تمامی این 600 نفر رو نمی‌شناسم، این افراد رو حتی تا خواندنشون هم می‌دونید مقدار طول داره، ولی چیزی که مهمه این است که در این نامه خواهان برقراری یک دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر شده، جایی که صحبت از این میکنه که بعد بساط جمهوری اسلامی رو برانداخت چرا که مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر هست. و من خودم دست هر کسی رو که خواهان برقراری یک دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر باشه میفشارم. گمان کنم تمام کسانی که این نامه رو هم امضا کردند چنین هدفی رو داشتن، بدون اینکه بدونن چه کسان دیگری این نامه رو امضا میکنن. اهمیت این است که تمام کسانی که خواهان برقراری یک دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر باشند هر چه بیشتر همسو باشند، همچنان که در این نامه آمده صحبت از همسویی و همگرایی بیشتر شده برای رسیدن به این دموکراسی.
آقای بشیرتاش، اصل بیانیه نه به جمهوری اسلامی است. میخوام ازتون بپرسم که به چه صورت افرادی که این بیانیه رو امضا کردن میخوان به این برسن؟ آیا فقط در حد یک بیانیه است یا پشت اون یک عمل و رفتار سیاسی که برسن به اون هدف و مقصودشون هم وجود داره؟
خب طبیعتاً خود این بیانیه با توجه به اینکه یک گفتمانی رو داره تبلیغ میکنه، داره اعلام میکنه که تمام کسانی که به نظرشون جمهوری اسلامی باید برود و یک دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر در ایران مستقر بشه، همه باید همسو بشن. خود این یک گفتمانیه که متاسفانه در چند دهه گذشته در اپوزیسیون به خاطر اختلافات زیادی که میان افراد و جریانات مختلف اپوزیسیون بوده این مسئله کمتر طرح شده، در حالی که الان در با این بیانیه مشخص میشه که تضاد اصلی تضاد بین حقوق ملت و دیکتاتوری حکومت دینی حاکم هستش. خود این گفتمان به نظر من شرایط رو فراهم میکنه که هر چه بیشتر نیروها به هم نزدیکتر بشن و نزدیکی این نیروها به هم کمک میکنه طبیعتاً به رسیدن به این هدف، به مقابله با جمهوری اسلامی. چرا که از سال 96 تقریبا میشه گفت و به ویژه پس از کشتار خیابانی آبان 98 که بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران بود، مردم ایران مشخص کردن که جمهوری اسلامی و به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی جانمایی کشورداری نداره، ناکارآمده، در کارنامه خودش بزرگترین جنایت ها رو داشته و به هیچ وجه قابل اصلاح نیست. بیش از 20 سال مردم ایران به امید اصلاح این حکومت در مطالبات خودشون به پایین‌ترین سطح هم رسوندن، ولی در چنین نظامی قابل اصلاح نیست، چون قانون اساسی این نظام ناقض ابتدایی‌ترین حقوق انسانی ایرانیانه.
آقای بشیرتاش، شما فکر می‌کنید که این بیانیه تفاوتش پس با بیانیه‌های دیگر در اینه که به هر حال یک طیف وسیعی از افکار و آدم‌های متفاوت در کنار هم نشستن و اینکه این افراد تونسته کنار هم قرار بده، آیا همینطوره؟
کاملا درسته، و تنها این افراد نخواهند بود، باید شرایط به گونه‌ای بشه بقیه طیف‌های سیاسی و شخصیت سیاسی هم به این مسئله که مطالبه اصلی مردم ایران هست بپیوندند. من به هیچ وجه کاری به پیشینه سیاسی و افکار سیاسی افرادی که این رو امضا کردند نداشتم و ندارم. تمام نیروهای سیاسی که واقعا معتقدند که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست و باید بره و این یک خواسته ملی هست، چرا که جمهوری اسلامی ناقض حقوق انسانی ایرانیان است و یک دموکراسی که در اون همه همدیگر رو به رسمیت بشناسند، یک دموکراسی به سبک اون کشورهای اروپای غربی، حالا اینکه مانند سوئیس باشه به صورت یک فدراسیون، فرانسه باشه به صورت یک جمهوری، یا آلمان به صورت جمهوری فدرال، یا بلژیک به صورت پادشاهی فدرال، یا هلند که پادشاهی متمرکزه، یا اسپانیا که مقدار متفاوته، اینها مهم نیستش. همین این کشورها درسته که شکل حکومتشون متفاوته، ولی جوهر و درون مایه‌شون همان دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر، یعنی همان حقوق شهروندی، حقوق بشری از طریق حقوق شهروندی اعمال میشه. و ما نباید این اشتباه رو بکنیم که بستر اینکه فردا در ایران چه نوع نظامی حاکم، شکل حکومت چگونه باشه دعوا بکنیم، بلکه همان جوهر دموکراسی لیبرالی که در اروپای غربی هست، که دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر، باید در پی اون باشیم. بقیه بحث ها رو باید بگذاریم برای یک مجلس مؤسسان که مردم ایران تعیین کنن چه نوع، چه شکلی از حکومت رو میخواد.
گفتگو با سعید بشیرتاش رو میشنیدید. آیت الله علی خامنه‌ای میگوید نظام جمهوری اسلامی با آنهایی که سر ستیزه ندارن مشکلی ندارد. آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اینکه حکومت ایران با روشنفکر نماها و دیگر اندیشه‌ها مشکلی ندارد گفت ما با اندیشه شما کاری نداریم، دشمنی نباید بکنید.
در داخل کشور یه گروهی از این روشنفکر نماها سالها پیش، البته که گاهی اخیراً هم گاهی تکرار میشه، عنوان دیگر اندیش رو در مقابل جمهوری اسلامی قرار دادن. من در یه سخنرانی گفتم ما دیگر اندیش برای اون مسئله نیست، اندیشه شما دیگر خوب دیگر باشه، چه اشکال داره، ما با اندیشه شما کاری نداریم، دشمنی نباید بکنیم.
درباره این گفته های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با فرج سرکوهی نویسنده در آلمان گفتگوی داشتم که میشنوید.
ببینین، این واژه دگراندیش اولا برخلاف اون چی آقای خامنه‌ای تو سخنرانیش گفت، واژه‌ای هستش که حکومت ساختن، یا میتونیم بگیم جنایی از حکومت این واژه رو ساخت. ماها در اون زمانی که آقای خامنه‌ای میگه، کسی به خودش نمیگفت دگراندیش، اما مراد اینها این هست. الان بیشتر واژه غیر خودی رو به کار میبرم. حکومت جمهوری اسلامی حکومت مکتبی هستش، حالا و این مکتب رو در زمینه فرهنگ هم میخواد تحمیل بکنه در زمینه اندیشه. همه باید به شیوه مکتب حکومتی بیاندیشن و زیست اجتماعیشون هم بر همون اساس تنظیم بکنن. وقتی میگه حجاب، باید همه حجاب داشته باشن. وقتی میگه که این گونه بیاندیشید، باید این گونه بیاندیشن. حالا اینا هر کسی رو که بیرون از این حوزه بیاندیشه، یا در مبانی حکومت و مکتب حاکم شک و تردید میکنه، یا پرسش میکنه، یا به نحو دیگری میاندیشه، صرف نظر از اینکه چه میاندیشد رو، اینا بهش میگن غیر خودی یا دیگر اندیش.
آقای سرکوهی، آقای خامنه‌ای در سخنرانی گذشته‌اش بارها گفته آزادی بیان در ایران وجود داره و در هیچ جای دیگری از دنیا به اندازه ایران آزادی بیان وجود نداره. اما برخی معتقدند ممکنه آزادی بیانی وجود داشته باشه، اما آزادی بعد از بیان در جمهوری اسلامی اصلا وجود نداره. حالا با این تعریف، آیا اگر بگیم دگر اندیش میتونه در ایران وجود داشته باشه و به گفته آقای خامنه‌ای ما کاری باهاش نداریم که اگر دشمنی نکنه، خب دگر اندیش هم میاد حرفش و اندیشش رو بیان میکنه و اگر قرار باشه بعد با او برخورد بشه چه اتفاقی میفته؟
ببینین هر دو عبارت، این که آزادی بیان در ایران وجود داره و این که آزادی بیان وجود داره اما آزادی بعد از بیان وجود نداره، هر دو دروغ هست و برخلاف اون واقعیتیه که در ایران هست. آقای خامنه‌ای میگه که ما با اندیشه شما و با دینهای شما کاری نداریم، اما اگر شما این حرف به ارتباط اندیشه و بیان رو کاملا درک نمی کنید، چه در کلام شکل می گیره، اندیشه یک چیزی نیستش که اگر شما یه چیزی رو فکر بکنید و بیان نکنید خب طبیعتا هیچ کس خبردار نمیشه که حالا باش کاری داشته باشه یا نداشته باشه. او میگوید که شما میتونید در ذهن خودتون هر چی دلتون میخواد بیاندیشید، اما اگر بیان بکنین، اگر بنویسین، اگر به اصطلاح اون رو مطرح بکنین، حتی در حد یک توییت، میدونیم که آدم ها رو به خاطر نوشتن توییت هم دستگیر میکنن، ما شما رو سرکوب میکنیم. این یک نکته. نکته دیگر این که او میگوید که اگر ما با اندیشه شما کاری نداریم، اما پس چرا کتاب میزان تعداد کتابهایی که در ایران سانسور میشه به یک فهرست عجیب غریب بسیار طولانی هست. تمام رسانه‌ها کنترل میشه، در فضای مجازی با کسانی که چیز می‌نویسن مقابله میکنن، اونا رو بازداشت میکنن، اعضای کانون نویسندگان رو بازداشت میکنن، نمیدونم هر کسی رو که هر هنرمند یک رو که برخلاف اونها، برخلاف مکتب رسمی اونها چیزی خلق بکنه بازداشت میکنن. یعنی در واقع این حرف که ما با اندیشه کاری نداریم اما شما دشمنی نکنین، مفهومش این هستش که شما حق ندارین اندیشتون رو بیان بکنین، حق ندارین اعتراض بکنین، حق ندارین انتقاد بکنین، حق ندارین نوعی بیاندیشین که حکومت نمیپسنده. اگر اینطور هست نباید بیانش بکنین. و در این حال اینم بگم که این که میگن آزادی بیان وجود دارد، آزادی بعد از بیان وجود نداره، این برای جناح اصلاح طلب مذهبی شادی طور باشه.
آقای سرکوهی، سابقه جمهوری اسلامی نشون میده که اگر آقای خامنه‌ای مثلا میگه دگر اندیش ما باش کاری نداریم اما دشمنی نکنه، فقط عنوان دشمنی نکنید نیست، بلکه به تبع اون اتفاقات عجیب غریبی حتی در حد قتل هم برای دگراندیش افتاده.
ببینید سابقه جمهوری اسلامی رو اگر نگاه کنین، از همون آغاز اینا نخستین جایی که بهش حمله کردن قبل از که به احزاب حمله بکنن کانون نویسندگان بود و روزنامه آیندگان و چند تا مجله. اینها اعضای کانون نویسندگان رو هم موقع اعدام کردن، اینا از همون موقع سانسور وحشتناکی رو بر تمامی عرصه‌های فرهنگ اعمال کردن. بعد از اون هم خب ما میدونیم که قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای که نویسندگان رو کشتن، نمیدونم اینا همه درباره اون میدونیم. این میگوید که ما با دین‌های متفاوت کاری نداریم. کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در برخورد با باهائی‌ها و بابی‌ها، با درویش‌ها، با سایر به اصطلاح دین‌های غیر شیعه رو همه می‌دونیم دیگه، اینا همه آشکار هستش. همین الان هم تعدادی نویسنده، تعدادی باهائی و غیر درویش، تعدادی درویش در زندان هستن. یعنی در واقع اون که او دشمنی میگه وقتی است که شما بیان بکنین اندیشه متفاوت رو با مکتب حکومتی، این از نظر او دشمن فعال هست. دشمن غیر فعال از نظر او کسی است که اندیشه‌ای داره اما بیان نمی‌کنه، اما به مجردی که بیان کردین در واقع شما دشمن فعال تلقی میشین به سرکوهی.
آقای سرکوهی، خب مشکل آیت الله خامنه‌ای اصلا کل سیستم جمهوری اسلامی با روشنفکران، نویسندگان و دیگر اندیشان چیه؟ شما خودتون نمونه و مصداق بارز فردی هستید که به خاطر نویسندگیتون و به هر حال فکر متفاوت مورد برخورده بسیار شدید جمهوری اسلامی قرار گرفتید.
ببینید حکومت جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری سیاسی ساده نیست که بگوید مخالفان سیاسی من حق فعالیت یا حق حضور ندارن. جمهوری اسلامی یک حکومت مکتبی نیمه توتالیتر هست. توتالیتر نیست به این دلیل که شرایط بهش اجازه نمیده که کاملا توتالیتر باشه. وقتی که شما یک حکومت مکتبی دارین، دیکتاتوری مکتبی هم هست. در واقع جمهوری اسلامی میگه این مکتب حاکم هست با این اصول، با این مبانی، با این زیباشناسی، با این شیوه زیست زندگی در همه عرصه‌ها. هر کسی که در این مکتب شک بکنه، تردید بکنه، درباره او پرسش بکنه یا طور دیگری بیاندیشه، دشمن رژیم، دشمن نظام تلقی میشه، چرا که نظام یکی از پایه‌های اصلیش مکتبش است. و شما وقتی یا مثل زمان شوروی در دوره استالین مثلا ایدئولوژیش است، وقتی شما متفاوت هستین از اون مکتب حاکم یا ایدئولوژی حاکم، در واقع شما متفاوت هستین از یکی از پایه‌های رژیم و به همین دلیل هم شما باید سرکوب بشین، چرا که این مکتب مکتبیستی میخواهد همگان رو در قالب خودش جا بده.
آیت الله خامنه‌ای میگوید با دیگر اندیش‌ها مشکلی نداریم به شرط اینکه دشمنی نکنن. دیدگاه فرج سرکوهی نویسنده در آلمان رو میشنیدید. اما واکسیناسیون کرونا در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا چند هفته است که آغاز شده و در آمریکا تاکنون بیش از 96 میلیون نفر و در بریتانیا بیش از 23 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا رو دریافت کردند. همکارم فرهنگ قویمی که تحولات کرونا رو دنبال میکنه همکنون روی خط ارتباطی ماست. فرهنگ، از ایران چه خبر؟ واکسیناسیون در ایران به چه صورت بوده؟
با درود وحید به شما و شنوندگان گرامی. بله، ظاهرا تا کنون در حدود 650 دوز واکسن روسی و چینی و هندی به ایران رسیده، اما در حدود بیش از نیمی از این واکسن ها تزریق شده. در واقع شب گذشته اولین محموله واکسن کرونا از هند به ایران رسید. این محموله شامل 125,000 دوز واکسن هست به نام کوواکسین. این واکسن کوواکسین تولید شرکت بهارات بیوتک در هند و از ویروس های غیر فعال کرونا ساخته شده. این واکسن کوواکسین تنها در فاز اول بر روی 375 نفر انجام شده و در فاز دوم هم 380 نفر در واقع در شرکت داشتند. در تحقیقاتی که کردم به ادعای شرکت دارویی بهارات بیوتک، در فاز سوم 25,800 نفر شرکت داشتند که به صورت متناوب به شماری از اونها این واکسن تزریق شده، و باز هم به ادعای شرکت بهارات بیوتک واکسن کوواکسین در مرحله مقدماتی 81% تأثیر گذار بوده. این واکسن کوواکسین که با همکاری دولت هند و شرکت بهارات هفته پیش تولید شده، تا کنون تنها به تایید دولت هند رسیده و هنوز هیچ یک از نهادهای بهداشتی یا مثلا سازمان بهداشت جهانی اون رو تایید نکرده.
بحید. از کوبا هم گفته میشه در حدود 100,000 واکسن به ایران رسیده. در مورد این واکسن ها چه خبری هست؟
بله، واکسن کرونا کوبا با نام سوبرانا در واقع یک محموله 100,000 دوزی هست که برای آزمایش بالینی به ایران ارسال شده. به گفته کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، این واکسن مراحل مطالعه بالینی فاز 1 و فاز 2 رو در کوبا بر روش انجام شده و حالا برای مطالعه بالینی فاز 3 به ایران رسیده که ظاهراً قرار بر روی 50,000 داوطلب ایرانی انجام بشه و اگه با موفقیت همراه باشه، به گفته آقای جانپور، تولید واکسن سوبرانا در ایران و کوبا آغاز میشه. این رو هم اضافه کنم که چند پیش حسن روحانی گفته بود که احتمال آزمایش‌های بالینی برای واکسن کرونا، گفته بود که در واقع مطمئن باشن مردم که ایران وسیله آزمایش شرکت‌های سازنده واکسن قرار نمیگیره، و حالا می‌بینیم که برخلاف گفته او قرار مطالعه بالینی فاز سوم واکسن کوبایی بر روی 50,000 ایرانی در سال نو انجام بگیره.
اگر امکان داره این سوالو کوتاه پاسخ بدید که اگر امروز گفته شد که دانمارک، نروژ و اتریش اعلام کردن که استفاده از واکسن رو برای 2 هفته متوقف میکنن، واکسن استرازنکا رو، چرا چند نفر از دریافت کنندگان این واکسن گفته میشه دچار عوارضی شدن؟ دقیقاً بله. چیه؟
دقیقاً بر پایه گزارش‌ها، به دلیل گزارش‌های مبنی بر عوارضی از جمله لختگی خون در برخی از کسانی که واکسن استرازنکا به اونها تزریق شده و همچنین مرگ یک نفر در دانمارک، دولت این کشور استفاده از این واکسن رو برای 2 هفته تعلیق کرد تا تحقیقات بیشتری انجام بشه. پس از اعلام این خبر، نروژ هم اعلام کرد که تزریق واکسن استرازنکا رو متوقف می‌کنه. مقام‌های بهداشتی اتریش هم از عوارض جدی از قبیل اختلال انعقادی خون و آمبولی ریه در بعضی از دریافت کنندگان واکسن استرازنکا خبر دادند و اونها هم تا آینده ناروشن بررسی و تحقیقات تزریق واکسن استرازنکا رو متوقف کردند.
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به کرونا رو از همکاران فرهنگ قویمی شنیدید. در حالی که قرار بود نخست وزیر اسرائیل در اولین سفر رسمی خود به امارات متحده عربی روز پنجشنبه در دیداری چند ساعته در ابوظبی با ولیعهد امارات گفتگو کند، دولت اردن با ندادن اجازه عبور از حریم هواییش به هواپیمای بنیامین نتانیاهو باعث لغو این سفر شد. بیشتر بشنوید از الهی روانشاد.
ابوظبی، یکی از 7 شیخ نشین امارات متحده عربی، جایی بود که نخست وزیر اسرائیل راهی آن بود، کشوری که به تازگی پیمان ابراهیم را با اسرائیل امضا کرد. سفر رسمی نخست وزیر اسرائیل به امارات یا دقیق‌تر به ابوظبی روز پنجشنبه به دلیل آنکه اجازه پرواز از حریم هوایی اردن را دریافت نکرد ملغا شد و دلیل آن بی احترامی اسرائیل به ولیعهد اردن خوانده شده که روز چهارشنبه قرار بود به زیارت مسجد الاقصا در شرق بیت المقدس یا همان اورشلیم برود، اما در آستانه ورودش اسرائیل مانع از ورود او و هیئت سلطنتی همراهش شد. اسرائیل گفته که شمار محافظان مسلح همراه ولیعهد اردن بیش از تعداد ذکر شده در قرار سفر بین دو کشور بوده است و ولیعهد هم با سرباز زدن از اصرار نیروهای اسرائیلی با محافظانش به اردن بازگشت و این در حالی است که تدابیر امنیتی شدیدی برای ورود ولیعهد جوان اردن به بیت المقدس تدارک دیده شده بود. سفر ملغا شده بنیامین نتانیاهو به ابوظبی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. فرنوش رام گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل میگوید این سفر بارها به دلایل مختلف در ماه‌هایی که از برقراری روابط با امارات می‌گذرد ملغا شده بود، از جمله به دلیل کرونا و قرنطینه‌ها.
الان که اسرائیل تنها 10-11 روز مونده به انتخابات، از روزهای گذشته مطرح شده بود که نتانیاهو میخواد از این به عنوان خال برنده خودش در برابر رای دهندگان اسرائیلی استفاده بکنه و سفر خودش رو به امارات انجام بده که به مردم اسرائیل بگه ببینید من برای شما چنین پیمانهای صلح زیادی آوردم با امارات، بحرین، سودان، مراکش و همینطور هم خودش قول داده که این پیمانها اگه در مسند نخست باقی بمونه بیشتر بشه و حتی احتمال داده شده بود که ممکن هست در سفر امروزش به ابوظبی ولیعهد ابوظبی امیر محمد بن زاید هم میزبان اون و هم میزبان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی باشه.
علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان نیز بر اهمیت انتخاباتی سفر بنیامین نتانیاهو تاکید میکند.
این مسافرت برای آقای نتانیاهو اهمیت زیادی داشت، چون ما در اسرائیل 2 هفته دیگر انتخابات پارلمانی داریم و آقای نتانیاهو اگر به امارات میرفت میتونست از این سفر برای خودش در مبارزه انتخاباتی استفاده بکنه و خودش رو به اصطلاح معمار پیمان ابراهیم بدونه. و همین علت روزنامه‌های نزدیک به آقای نتانیاهو اردن را مقصر شکست در این مسافرت میدونن و معتقدن که اردن ما یل نبوده که نتانیاهو به خاطر اختلاف نظری که با اردنی‌ها داشته از کارت امارات در مبارزه انتخاباتی استفاده کنه.
اما چرا سفر لغو شد و چرا اردن چنان براشفته شده است؟ فرنوش رام در اسرائیل.
روز گذشته امیر حسین ابن عبدالله ولیعهد جوان 19-20 ساله اردنی میخواست که در شب معراج مسلمانان که امشب هست برای نیایش به مسجد الاقصی بیاد و ما میدونیم که خاندان اردن هاشمی ده ها سال هست که تولیت اماکن مقدسه حرم شریف شامل مسجد الاقصی و مسجد عمر رو در دست دارن. در طول تمامی سالهایی که مطرح بود که بنیامین نتانیاهو دولتش در آستان نزدیک شدن مناسبات خودشون و گسترش همکاری ها با عربستان هستند، اردن از این مسئله نگرانی هایی رو به صورت غیر مستقیم نشون داده بود و تاکید میکرد که اردن هست که وضعیت حرم شریف رو در بیت المقدس تعیین میکنه. ظاهرا بر سر مسائل فنی اسرائیل ولیعهد اردن و هیئت سلطنتی رو راه نداده. اردن این رو یک بی احترامی بزرگ به ولیعهد خاندان اردن هاشمی تلقی کرد و امروز تو وقتی که هواپیمای نتانیاهو میخواسته بلند بشه اردن این رو تلافی کرده.
رسانه‌های اسرائیل پیشتر گزارش داده بودند که امارات متحده عربی هم تمایل چندانی به سفر بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات اسرائیل نداشته، اما نخست وزیر اسرائیل به نوشته رسانه‌های اسرائیلی این سفر را به ولیعهد امارات قبولانده بود. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میگوید به نظر می‌رسد که پیمان قرن یا پیمان ابراهیم هم علاقه ویژه اردن را به دنبال نداشته و حتی اینجا و آنجا نام ایران هم به میان آمده است.
اردن هرچند خودش از حدود 27 سال پیش از زمان ملک حسین فقید در سال 1994 با اسرائیل مناسبات کامل در سطح سفیر داره، اما اردن موضع اصولی خودش رو در حمایت از آرمان فلسطینی ها هیچگاه رها نکرده بود و هنگامی که امارات، بحرین و کشورهای دیگه اومدن در ماه اخیر اقدام به عادی سازی روابط با اسرائیل کردن، اردن همواره تاکید کرده بود که معامله قرن پیشنهادی دونالد ترامپ و یا باز شدن پای اسرائیل در منطقه خلیج فارس هیچ کمکی به احقاق حقوق حقه فلسطینیان نخواهد کرد. ولی در اینجا پای ایران هم به یک نحو غیر مستقیم باز شده، بدین گونه که برخی از رسانه‌ها و برخی از تحلیلگران در اسرائیل هم ادعا میکنن که این جمهوری اسلامی ایران هست که در یکی دو سال اخیر تونسته اعمال نفوذ بکنه و مواضع اردن رو بیشتر به طرف خودش جلب کرده، هرچه که از نظر اونها هرچه که مناسبات میان ایران با عربستان و امیرنشین‌ها تیره تر شده، تهران تونسته یه تلاش موفقیت‌آمیزی رو انجام بده که با اردن همکاری دست کم بهتری داشته باشه. البته معلوم نیست که این ادعا تا چه حد نقش داشته باشه، ولی خب بسیاری از اسرائیلی ها در رخدادهای منطقه خاورمیانه ایران رو هم به نحوی پشت پرده میبینن.
هنوز تاریخ جدیدی برای این نخستین سفر نخست وزیر اسرائیل به ابوظبی تعیین نشده، اما وزیر اطلاعات اسرائیل گفته است که این کدورت و سوء تفاهم با اردن بسیار زود حل و فصل خواهد شد.
برخی رسانه‌های ایران از دستگیری دو برادر موزیسین ساکن شیراز به اتهام همکاری با ساسی مانکن خواننده پاپ خبر دادند. مرداد قاسم فرق گزارش می‌داد.
یک هفته ای پس از آن که ساسی مانکن خواننده 32 ساله موزیک های رپ و پاپ ساکن لس آنجلس چند ثانیه ای از موزیک ویدیوی تازه اش با عنوان تهران توکیو را در فضای مجازی منتشر کرد، حالا کار به دستگیری دو موزیسین ساکن شیراز به جرم همکاری با او رسیده است. این موزیک ویدیوی کوتاه که به دلیل حضور یک پرنستار آمریکایی مشهور در میان گروهی از جوانان ایرانی توجه فوق‌العاده زیادی از سوی کاربران فارسی زبان و عمدتاً قضاوت‌های اخلاقی عامه شرمندگانش را برانگیخت، به سرعت از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز به مسئله قضایی و حتی امنیتی تبدیل شد. روز پنجشنبه برخی رسانه‌های ایران خبر دادند که دستکم دو موزیسین جوان ایرانی به نام‌های حسن و بهروز منوچهری که از آنها به عنوان تنظیم کننده تیزر و موزیک ویدیوی جدید ساسی مانکن یاد شده بازداشت شدند. گفته می‌شود این دو برادر که با نام هنری آریو و اهورا در ایران فعالیت می‌کنند، با حضور نیروهای انتظامی در منزل شخصیشان واقع در خیابان قدوسی شهر شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. یک روز پیش از خبر دستگیری این دو تن، دادسرای ارشاد تهران در اطلاعیه‌ای خبر داده بود که با بگفته این اطلاعیه یک باند سازنده موزیک ویدیوهای مستهجن و نزدیک به سایت‌های قمار و شرط‌بندی ساسی برخورد شده است. در این اطلاعیه درباره اینکه این به گفته دادسرای ارشاد تهران باند مستهجن چه مختصاتی دارد، اعضای آن چه کسانی اند، چگونه اداره می‌شود و اطلاعاتی از این دست، هیچ سخنی نرفته است. با این حال جمهوری اسلامی معمولاً و در بیشتر دستگیری‌های از این نوع در 14 دهه گذشته از چنین ادبیات امنیتی استفاده کرده است. از سوی خبرگزاری تصمیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز در خبری جداگانه از قول مقامات دادسرای ارشاد تهران هشدار شدیدی داده بود که اگر ساسی مانکن موزیک ویدیوی خود را منتشر کند، جمهوری اسلامی در مراجع بین‌المللی علیه این خواننده رپ دست به اقدام قانونی خواهد زد. فارغ از اینکه دلایل این واکنش‌های تند از سوی نهادهای جمهوری اسلامی نسبت به انتشار موزیک ویدیوی خواننده‌ای که در کشوری غیر از ایران زندگی و فعالیت می‌کند چیست، پیش از این نیز ساسان حیدری یافته با نام هنری ساسی مانکن جنجال‌ها و حواشی بسیاری با موزیک ویدیوهایش برانگیخته بود. آخرین بار موزیک ویدیوهایی بود که از این خواننده با عناوین جنتلمن و دکتر به فاصله یک سال در اسفند 97 و 98 منتشر شد. موزیک ویدیوی جنتلمن که به مناسبت روز معلم در سال 98 منتشر شده بود، در فاصله کوتاه پس از انتشار از سوی مخاطبان جوان و عمدتاً دانش آموزش مورد استقبال قرار گرفت. استقبال غافلگیر کننده از این موزیک ویدیو در سال گذشته حتی واکنش شدید علی مطهری نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و علی بطایی وزیر سابق آموزش و پرورش و نیز فرمانده نیروی انتظامی و پلیس فتا را هم در پی داشت. این بار باید دید که انتشار نسخه کامل موزیک ویدیوی تهران توکیوی ساسیمانکن تحت تأثیر برخوردهای امنیتی در جمهوری اسلامی و نیز قضاوتهای اخلاقی گروهی دیگر از ایرانیان به کجا خواهد رسید؟
همچنان که در گزارش مرداد قاسم‌فر شنیدید، در پی تهدیدهای اخیر مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر بازداشت دستاندرکاران تولید یک موزیک ویدیو برای ساسیمانکن، دو تن بازداشت شدند. ساسیمانکن خواننده خارج از ایران ترانه تهران توکیو را در کنار یک ستاره فیلم‌های پرن اجرا کرده. در همین زمینه گفتگوی داشتیم با فرزاد فتاحی آهنگساز و ابتدا درباره چالش‌های هنرمندان داخل ایران پرسیدیم.
مشکل اصلی این هستش که شما به هر حال به عنوان هنرمندی که داری اونجا فعالیت میکنی بر اساس زبان ترجمه و اون چیزی که خواسته شده به صورت رسمی از هنرمندا اینه که باید حتما تحت مجوز وزارت فرهنگ و شبه اسلامی فعالیتتون رو ادامه بدید. هر فعالیتی خارج از این خارج از قوانین هست و برخورد غیر قانونی باعث شده اون چیزی که مطالعه بود. این بزرگترین مشکل به خاطر اینکه شاید مجوزی که به اسم ارشاد و فرهنگ داره داده میشه به هنرمند، در واقع کارکرد اصلیش این نیست. یعنی کارش ارشاد کردن و فرهنگ سازی به معنی واقعی نیست. از این نظر میگم به خاطر اینکه برخوردهایی که انجام میشه معمولا با هنرمندانی که این مجوز رو ندارن برخوردهای قضاییه. مثلا ما می‌بینیم که پلیس امنیت اخلاقی مداخله می‌کنه در این زمینه. خود سوال ایجاد می‌کنه که پس اون مجوزی که به اسم مجوز فرهنگی ارشاد داره صادر میشه صرفاً یک مجوز هنری نیست. مثال دیگه‌ای که میشه زد این هستش که اگر خاطرتون باشه همین چند وقت پیش یکی از گروه‌های موسیقی خانم‌ها در کرمانشاه اینها مورد مؤاخذه قرار گرفتن و دستگیر شدن که البته نوع موسیقیشون موسیقی فولکلور و سنتی بود که ارتباطی هم به ژانر موسیقی نداشت برخوردی که با اینا انجام شد. از اینجا این رو میگم به خاطر اینکه رئیس پلیس اظهار کرده بودش که اونها به دلیل هنجار شکنی بازداشت شدن و باهاشون برخورد شده. خب این هنجار کدوم، این تعریف مشخصی نداره که کدوم هنجار رو شکستن. آیا رئیس پلیس چجوری از جانب طالب مردم جامعه داره میگه که این هنجار شکنی اتفاق افتاده؟ منظورم این استش که حالا در مورد این ویدیو موزیک ویدیوی اخیر که آقای ساسان اجرا کرده فکر میکنم بیشتر یک بهانه است این که بگه چون این ویدیو مثلا از فلان بازیگر فیلم‌های پرن استفاده شده درش با این آدم داره برخورد میشه. موارد دیگه‌ای هم بوده که این خانم‌ها همونطور که عرض کردم مثلا داشتن موسیقی سنتی کار می‌کردن یا در داخل گروه‌های موسیقی راک بودن که بارها مورد برخورد قضایی و امنیتی قرار گرفتن. جوانهایی که شروع میکنن به کار کردن بیشتر برای شنیده شدن بیشتر موسیقیشون رو به خاطر اینکه عموما خواننده های خارج از کشور خصوصا اونایی که شاید بیشتر از لس آنجلس فعالیت میکنن بیشتر تو چشم هستن و در واقع تیراژ کارشون بالاتر. خب تیراژ بالا یعنی بیشتر شنیده شدن، به تبع اون وقتی یک خواننده بیشتر شنیده میشه کارشون رو از اون بیشتر میگیرن و میشنون. دستاندرکاران هم به همون نسبت در معرض دید قرار میگیره یا در معرض شنود قرار میگیره کارشون. این یکی از انگیزه ها هست، ولی خب انگیزه های مالی هم هست که در حال دخلی هستش در این قضیه.
گفتگو با فرزاد فتایی آهنگساز رو میشنیدی درباره چالش های هنرمندان داخل ایران و همچنین ماجرای بازداشت دو تن از دستاندرکاران تولید یک موزیک ویدیو در ایران برای ساسیمانکن. اما یک پناهجوی نوکیش ایرانی که حکم اخراج از آلمان را دریافت کرده بود چهارشنبه این هفته برای بازگرداندنش به تهران به فرودگاه فرانکفورت انتقال یافت، ولی تلاش همزمان چند سازمان مدافع حقوق پناهندگان مانع اخراج این پناهجو به ایران شد. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
این پناهجو با نام سعید نوری 5 سال پیش وارد آلمان شد و بلافاصله از این کشور تقاضای پناهندگی کرد. او در حال حاضر 34 سال دارد و پیش از ورود به آلمان در کلیساهای خانگی در ایران مسیحی شده بود. سعید نوری طی اقامت در آلمان 2 بار درخواست پناهندگیش رد شد و به همین دلیل به بازداشتگاه ویژه پناهجویان اخراجی در شهر دورتموند انتقال یافت تا پیش از ظهر چهارشنبه این هفته از فرودگاه فرانکفورت به تهران بازگردانده شود. این اقدام اما همزمان با اعتراض شدید چند سازمان مدافع حقوق پناهندگان در آلمان روبرو شد و در نهایت سعید نوری پناهجوی نوکیش مسیحی به ایران اخراج نشد. بهروز اسدی، مدیر امور پناهندگان در سازمان غیرانتفاعی مالتزر در آلمان که نقشی در جلوگیری از دیپورت سعید نوری داشته، اینطور به رادیو فردا گفته:
تمام تلاش برای نجات آقای سعید نوری در این رابطه بود که بایستی به مراجع قانونی مراجعه می شد. سازمان پرازول نامه‌ای به اداره رسیدگی به امور پناهندگان در مورد آقای سعید نوری ارسال کرد. به خاطر نوکیش بودن مسیحیش و فعالیت سیاسیش، احتمال اینکه ایشون تحت تعقیب سیاسی قرار بگیره بسیار زیاد هست. سازمان اداره امور رسیدگی به پناهندگان به جواب سازمان مدافع حقوق پناهندگان پرازول و بنیاد غیر انتفاعی مالتزه جواب داد، ولی جواب زمانی داده شد که کوتاه قبل از پرواز ایشون قرار بود آقای سعید نوری را ساعت 11:35 وارد هواپیما بکنن و اخراج بکنن. ساعت 11:13 از طرف رئیس اداره امور پناهندگان در نورنبرگ به پلیس فرانکفورت اطلاع دادند آقای سعید نوری به عنوان یک پناهجو سیاسی ایرانی و نوکیش مسیحی نبایستی اخراج بشه. لذا آقای سعید نوری با همون وسیله نقلیه که توسط پلیس از زندان چهارشنبه به فرودگاه فرانکفورت آورده شد، با همون وسیله نقلیه دو مرتبه برگردونده شد و آقای سعید نوری الان آزاد هستند.
سعید نوری، پناهجوی نوکیش ایرانی که از اخراجش به ایران جلوگیری شده، در گفتگو با رادیو فردا گفته احساس میکند دوباره زنده شده.
نمیتونم احساسامو بیان کنم، یعنی یک ناممکن به معجزه تبدیل شد. یعنی تا فرودگاه من اصلا نمیدونه چه حسی داشتم. افرادی که به من کمک کردن، یکی اینکه اول از سازمان حقوق پناهندگان و پناهجویان واقعا تشکر میکنم، از آقای اسدی عزیز که واقعا زحمت کشید. واقعا الان نمیتونم احساسامو بیان کنم، چون یه حسی دارم که خیلی عجیبه برام. تا حالا تو زندگیم همچین چیزی رو من تجربه نکردم و تا حالا همچین استرسی رو من تو زندگیم تجربه نکرده بودم. من اگه برمیگشتم قطعا عاقبت خوشی نداشتم. کلاً یه تولد دوباره بود دیگه برای من.
سوای سعید نوری، یک ماه پیش پناهجوی نوکیش ایرانی دیگری نیز به نام شاهین درگاهی 26 ساله حکم اخراجش را دریافت کرده بود، ولی پیش از آن که به فرودگاه فرانکفورت انتقال یابد، با تلاش سازمانهای مدافع پناهندگان حکمش لغو شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب می‌ریم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنویم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته با معرفی میزبان‌های دور گروهی لیگ قهرمانان این قاره، باشگاه‌های ایران را از میزبانی این بازی‌ها محروم کرد. طبق اعلام AFC، پرسپولیس که در گروه پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان قرار دارد، باید به هند برود. استقلال در گروه 3 بازی‌هایش را باید در عربستان برگزار کند. تراکتور در گروه 2 در امارات به دیدار حریفان می‌رود و فولاد خوزستان هم اگر در بازی پلی‌آف صعود کند، در گروه 4 در عربستان بازی‌هایش را پیگیری خواهد کرد. کارشناسان فوتبال معتقدند دیپلماسی ضعیف ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا باعث شده تا حقوق باشگاه‌های ایرانی تضعیف شود. مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان، روز گذشته در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه اگر قرار است بین تیم‌های ایرانی و عربستانی مسابقه‌ای برگزار شود، یا باید در ایران و یا در کشور ثالث انجام شود، در مورد احتمال گرفتن میزبانی رقابت‌های انتخابی جام جهانی هم از ایران گفته:
من دو تا نامه نوشتم برای آقای اینفانتینو و همچنین جناب آقای شیخ سلمان، رئیس فیفا و رئیس AFC، و شرایط توضیح دادم با توجه به ابهاماتی که ما از این بر از اون بر شنیدیم به خاطر حالا هم مسائل شیوع بیماری کرونا، سفرها و یه سری مسائل مربوط به پخش تلویزیونی. هیچ کدوم از اینها واقعا جای ابهام وجود نداره. حقمون هستش که میزبان این بازی‌ها باشیم.
میزبانی ایران در رقابت‌های مهم آسیایی طی چند ماه اخیر از جمله چالش‌های مهم فوتبال این کشور بوده است. داریوش مصطفی، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، پیش از این در مورد اینکه چرا میزبانی جام ملت‌های آسیا را به ایران ندادند گفته بود:
در شرایط مأمور نرمال بسیار سخته که ما تصور کنیم که میزبانی جام ملت‌ها رو به ما میدن با این وضعیتی که ما داریم از نظر ساخت و ساز ورزشگاه ها، از نظر ساخت و ساز هتل ها، از نظر مترو، تراموا، هواپیما و از همه مهمتر اینه که واقعا هنوز وضعیت دموکراسی در کشور ما با ورود بانوان به استادیوم آماده نشده.
مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی روز پنجشنبه آغاز شد که در مهمترین بازی استقلال در یک نبرد سخت 2-1 پیکان را شکست داد. در سایر دیدارهای دیروز ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان، گلگهر سیلجان و نساجی مازندران با گذشتن از صد حریفان به 1/8 صعود کردند. در ادامه بازی‌های جام حذفی امروز جمعه پرسپولیس به مهمانی مس نوین کرمان می‌رود و سپاهان در اصفهان میزبانی از مس رفسنجان را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری 2400 رادیو فردا 20420221122112 و همچنین تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید فروزاد از اینکه تا به این لحظه همراه ما بودید تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.